بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 575 سطر 19. و قال فی مجمع البیان این لم یقبض لم ینعقد الرحم بالاجماع و کأنه یرید الاکثر او لم یعتبر المخالف. بحث در این داشتیم که آیا رهن مشروط است به قبض یا اینکه مشروط به قبض نیست. گفتیم اکثر معتقدن به اشتراط، یعنی گفتن اگر قبض نشود عقد رهن اصلا صحیح نیست، باید بعد از عقد رهن قبضم حاصل بشه تا این عقد صحیح قرار بگیره. اما اقلی از فقها ها قائل شدن به این که اشتراط نیست، قائل به عدم اشتراط شدن، یعنی رهن رو مشروط به قبض قرار ندادن، گفتن رهن صحیحه حتی اگر قبض هم نشود. پس اکثر اصحاب قائل به اشتراط هن و اقلی از اصحاب قائل به عدم اشتراط. کلامی که در آخر بحث دیروز خوندیم همین بود، و هو مذهب اکثر اصحاب، یعنی اشتراط مذهب اکثر اصحاب ماست. خب مذهب اقل میشه عدم اشتراط. پس در بین ماها و بین شیعیان دو گروه وجود داره، گروهی که قائل به اشتراطن و گروهی که قائل به عدم اشتراطن. گروه قائل به اشتراط اکثرن و اون گروه دیگه اقلن. بنابراین در بین ما اجماعی بر اشتراط نیست. پس مجمع البیان که ادعای اجماع می کند یکی از دو حال را دارد، یا اینکه مرادش از اجماع اکثر است، یا اینکه مرادش از اجماع همون اجماع است منتها به اون گروهی که عدم اشتراط رو فتوا دادن توجهی نکرده، یعنی اونها رو به حساب نیورده، دیده قولشون رو ولی چون کم بودن یا مهم نبودن به حسابشون نیورده، لذا بدون توجه به اونها ادعا کرده که اجماع در مسئله است. مرحوم مقصد این فهمد این بعیده که بتواند بگوید من به عقل اعتنا نکردم. عقل افراد مهمی بودند، شیخ هست، علامه هست، ابن حدیث هست، اینا همه غالب عدم اشتراط هست. اینا کسانی نیستن که بشه در ادعای اجماع کنارشون گذاشت، مخالفتشون رو ندیده گرفت. چند جان ارفان جوری دیگه حبزده ادعای اجماع نکرد، گفته محققون بر اینن که اشتراط هست. این تعبیرم ما خوب نمیدونیم، مگر شیخ طوسی، علامه، ابن حدیث اینا جزو محققی نیستن؟ اینها قائل به اشتراط نیستن. چرا شما میگید محققون قائل به اشتراطن؟ معنیش اینه که غیر محقق، کسانی که قائل به عدم اشتراطن غیر محققن، در حالی که شیخ طوسی، علامه، ابن حدیث اینا بزرگانن، قائل به عدم اشتراط شدن. پس نه تعبیر مرحوم توسی در مجمع البیان رو که تعبیر به اجماع است خوب میدونیم، نه تعبیر کنز العرفان رو که میگوید محققون اشتراط رو قائلا خوب میدونیم، بر هر دو اشکال داریم. صفحه 575 سطر 19 قال فی مجمع البیان ان لم یقبض لم ینعقد الرهن، اگر قبض نکند اون داین، اون صاحب الحق، یا این لم یقبس، هر دو جو میتونی بخونی، لم ینعقد الرهن، رهن منعقد نمیشود بل اجماع. بعد مرحوم محقق میفهمد و کأنه، یعنی مرحوم توسی، یرید الاکثر، یعنی یرید بل اجماع الاکثر، مرادش از اجماع اکثر است، یا نه مرادش از اجماع همون اجماع است منتها لم یعتبر المخالف، به مخالف در مسئله توجه نکرده و مخالفت او را مزاحم اجماع ندیده. ولی هو بعیدون، این که بتواند مرحوم توسی به مخالف در این مسئله اعتنان نکند بعید است، زیرا مخالف افراد مهمی هستند، از شیخ و فلخلاف و موضع من المبسود همچنین علامه همچنین ابن عدیس که همه از ارکانن ذهبوا الى عدم الاشتراط. و کلام اینها رو نمیشه ندیده گرفت و مزاحم اجماع قرار نداد. و قال فی کنز الالفان المحققون من الاصحاب علیه، علیه یعنی علی الاشتراط. ایشون گفته از اصحاب محقق ما بر اشتراط هم مرحوم محقق میتواند و هوه ازن غیر واضحی. این کلام کنز الالفان هم واضح نیست، به خاطر اینکه ایشون ادعا میکنه که قائلین به اشتراط محقق هم. مفهوم کلامش اینه که قائلین به عدم اشتراط محقق نیستند، افراد معمولی هستند، در حالی که اینچنین نیستند که ملاحظه کردید. و علم ان دلالت الآیه به مفهوم الوصف علی مذهب الاکثر غیر ظاهره. آیه رو توجه کنید. کماغیله رو نخوندن، کماغیله رو شدندن نخوندن، چون من میخواستم بیان کنم که خبر این ند غیر ظاهره نه، یعنی کماغیله سوازه نکرد. حالا آیه رو سوازه کنید، نوشته رهان مقبوزه، رهان رو موصوف کرده به مقبوزه. وصف مفهوم دارد یا ندارد مورد اختلافه، نوعا میگن مفهوم نداره. اگر در اینجا بس مفهوم داشته باشه، معنیش اینه که رهان اگر مقبوض نباشد کافی نیست، و اگر مقبوض باشد کافی هست. پس مفهوم شرط، مفهوم وصف اشتراط رو افاده میکنه، اشتراط رو افاده میکنه، یعنی میگه قبض شرطه. مفهومش اینه که اگر قبض نباشد رهان تحقق پیدا نکرده، پس معلوم میشه قبض شرط بوده، یعنی موافق با مذهب اکثره. و مذهب اقل رو که عدم اشتراط رد میکنه. اما این توضیحی که من دادم در صورتی است که وصف برای بیان باشه. گفته میشه گاهی فلان کلام در مقام بیان است یا مولا در مقام بیان است و اطلاق در کلامش منعقد میشه. این بیانی که در اینجا میگیم همینه. وصف برای بیان باشد یعنی خود وصف به مناسبت آمده باشه که بتونیم مفهوم ازش بگیریم. این چنین بگیم این وصف دلالت میکند بر اینکه شرط میشود قبض در رهان، پس داره با مفهومش مذهب اکثر فقها ها رو که اشتراط هست اثبات میکنه و مخالفت میکنه با مذهب اقل. این دفعه است که شما مقبوضه رو وصفی در برای بیان بگیرید که میشه وصف احترازی. وصفی در وقتی وصف احترازی رو مفهوم پیدا میشه. اما اگر مقبوضه رو وصف گرفتید ولی برای بیان قرار ندادید، مثل حالت زینت داشت، مثلا مفهوم یعنی آیه با داشتن مفهوم دلالت بر مثل اکثر نمی کنه، مثل اکثر این اشتراط، بلکه دلالت بر مثل اقل می کنه، یعنی شرط رو افاده نمی کنه. پس اگر وصف رو برای بیان نگیرید، آیه دلالتی بر مذهب اکثر یعنی دلالتی بر اشتراط پیدا نمی کنه، بلکه شاید بتونه دلالتی بر عدم اشتراط که مذهب اقل پیدا کنه. بله اگر وصف برای بیان باشه کار برعکس میشه، وصف یا آیه دلالت بر مذهب اکثر یعنی دلالت بر اشتراک میکنه و دلالت بر مذهب اقل یعنی عدم اشتراک نمیکنه. این دستوری که بس برای بیان باشه روشن شد که یکی از نمیکنه. مرحوم محقق میفهمد که اول بس رو برای بیان نمیگیره، میگه دلالت این آیه بر مذهب اکثر یعنی اشتراک ظاهر نیست، بلکه بر عدم اشتراک که مذهب اقلیه دلالت ظاهر تره. این بس رو برای بیان نمیگیره، بعدا بس رو برای بیان میگیره. میگه اگه بس برای بیان باشه دلالت آیه بر مذهب اکثر که اشتراک هست تمام میشه، بر مذهب اقل دلالتش مشکل پیدا میشه. فعلا من دلالت الآیه به مفهوم الوصف علی مذهب الاکثر که همه بیلا غیر ظاهره. این عبارت من تجزیه باید بکنم، تجزیه بکنم. دلالت الآیه اسم این است، به مفهوم خبرش نیست، با سببیه است و خبر به مفهوم در خبر این نیست، متعلق به دلالت حسابی خبر نیست. علا مذهب الاکثر متعلق به دلالت اون وقت غیر و ظاهری میشه خبر این کماقیل هم چیه که جمله متعلق هست. دلالت کردن آیه به کمک مفهوم وصف دلالتش بر مذهب اکثر فقها که اشتراط ره به قبضه است غیر ظاهر، این دلالت ظاهر نیست. دلالت این مفهوم بر مذهب اکثر یعنی بر مذهب اشتراک ظاهر نیست. این علام مذهب اکثر رو همونطور که من گفتم متعلق کنید به دلالت، مربوطش نکنید به مفهوم وصف که بگید مفهوم وصف بر مذهب اکثر، چون مفهوم وصف بر مذهب اکثر تمام نیست. یعنی اکثر اصولی این مفهوم وصف حجت نمی دونن. علا مذهب الاکثر نه یعنی علا مذهب الاکثر در باب مفهوم وصف، بلکه علا مذهب الاکثر در باب رهن که رهن رو مشروط به قبض می دونن. پس مذهب الاکثر یعنی اشتراط. بنابراین عبارت این که دلالت آیه به مفهوم وصف بر اشتراط ظاهر نیست، ولی یمکن ان یکونه دلیل مذهب الاقل. دلیل خوندم تا در یکون ضمیر باشه، اون ضمیر برگرده به مفهوم. فرمودن که در نسخه قدیم تکونه، اگر تکون باشه ضمیرش برگرده به آیه، اگر یکون باشه چنانچه نسخه ما یکون ضمیرش برگرده به مفهوم. هر دام درسته، بلکه ممکن است گفته شود که این آیه دلیل مذهب اقل، مذهب اقل عدم اشتراط. تا اینجا در صورتی این که ما بحث رو برای بیان نگیریم، اما اگه برای بیان بگیریم امر عکس میشه، یعنی دلالت آیه بر مذهب اکثر بیشتر میشه. الا ان یکون الوصف للبیان کما یدل بر این که وصف برای بیان است و قهرن آیه مفهوم دارد و قهرن آیه اشتراط رو اثبات میکنه. کما یدل علیه یعنی بر این که وصف للبیان است و در نتیجه اشتراط رهن به قبض رو داریم، دلالت میکند روایت محمد ابن قیس از ابی جعفر علیه السلام که فرمود لا رهن الا مقبوضه. این نفی استثناء است، این مفهوم به طور کامل داره، یعنی قبض در رهن شرطه. پس توجه میکنید که این روایت هم اشتراط رو دلالت میکنه. از این دلالت اشتراط احساس میکنیم که بگیم آیه هم این چنین است که اشتراط ره به قبض رو اشاره میکنه. آیه اینطور باشه وصفش میشود للبیان کما یدل علیه روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام که فرمود لا رهن الا مقبوضه. خب حالا این آیا این روایت روایت صحیحیه؟ رواتش عادلن؟ سقن؟ میشه بهشون اطمینان که یه شد روایت روایت عامی باشه یا روایت ضعیف باشه، آمیاره نیست. روایت ضعیف باشه و قابل اعتماد نباشه. بفهمد که توی این سند روایت محمد ابن قیس وجود داره. محمد ابن قیس هم مشترک هست بین یه فرد قوی و یه فرد ضعیف، و چون مشترک هست و مشخص نیست که کدوم یکی از این دو هست، ما باید بگیم روایت روایت قوی نیست. این روایت لارهنه لا مبوزن روایت قوی نیست، به خاطر این که راویش معلوم نیست داده باشه، یعنی مشترک دیگه. بعد از این نظریه بر میگردن و میگن بعید نیست که بگیم روایت قویه و محمد ابن قیس هم عادله. به این صورت من مدعا رو بیان میکنم که فقها ها فقط به خبر عادل عمل میکنند و اونها به این خبر عمل کرده. از خبر اونها میفهمیم که این خبر خبر عادله، پس محمد ابن قیس همون محمد ابن قیس عادله، نه اون محمد ابن قیس ضعیف. اشتراک رو به این صورت از بین میبریم، خبر از حالت مشترک بودن بین ضعیف و قوی بیرون میاد، میشه قوی، سندش قوی شد، قابل تمدید میشه، قابل پذیرش میشه. و این کانفیه، یعنی در این قول امام محمد ابن قیسی که مشترک است بین عادل و غیر عادل، ولو در روایت این هست ولی لیکن از ظاهر منفت و اکثر بهی، اون که ظاهر می شود از فتوای اکثر به این خبر، یعنی به لا رهنه لا مغبوزا. ما عدم جواز الفتوا به خبر قیرت، در حالی که این کبرا رو خود کسانی که عمل میکنن به این روایت قبول دارن که جایز نیست فتوا بدهیم به خبری که راویش عادل نباشه، از طرفی مشهور به این خبر فتوا دادن، از طرف دیگه قاعده اصولیشون میگوید که جایز نیست ما فتوا بدیم به خبر غیر عدل. از اینجا نتیجه میگیریم که انهو هو العدل، انهو یعنی محمد ابن قیس همون فرد عادل هست، یعنی از بین اون دوتا اون عادلش این محمد ابن قیسه، پاسخش کسی هست. به این ترتیب خبر میشه قوی، سندش میشه قوی. نعم یدل و علیه انهو رو بیانه زبانه آسمون نهیم. خب یدل و علیه زمیر علیه برمیگرده به انهو و بلعدل مذکر ما در خط قبل گفتیم لیکن نه ظاهر انهو و بلعدل، ظاهر رو گفتیم، دلیل نگفتیم. حالا میگه نعم یدوده علیه، این نعم استدراک از اون ظاهره. قبلا گفتیم ظاهر این چنین است که این خبر عادل باشه، حالا میگیم نه هم علاوه بر ظاهر یدل بر این عادل بودن خبر عادل باشه، اشتباه گفتن راوی خبر عادل باشه. نه هم یدل علیه یعنی بر عدالت، بر این که این محمد ابن قیس همون عادل هست دلالت میکند که انهو ربا انهو عاصم ابن حمید، روایت کرده از این محمد ابن قیس عاصم ابن حمید و هوا تلویز و سفر. هوا یعنی عاصم ابن حمید شاگرد ثقه است، یعنی شاگرد اون محمد ابن قیس ثقه است. یعنی در بین این دو محمد ابن قیس که یکی ثقه است یکی ضعیفه، این عاصم شاگرد اون ثقه است. خب اگر این روایت رو اون شاگرد داره نقل میکنه، از استادش که ثقه است نقل میکنه، نه از اون یکی دیگه که با این با راوی ثقه نداره. دلالت میکند بر اینکه محمد ابن قیسی که در این روایت قرار گرفته محمد ابن قیس سرعت، این دلالت میکند بر این مطلب اینکه راوی بعد از این محمد ابن قیس شاگرد خودشه که عاصمه، و عاصم شاگرد اون سقهه بوده و شاگرد سقهه از پدر از استادش نقل میکنه، شاگرد از استادش نقل میکنه، استادش سقهه بوده پس از سقهه نقل شده. ولی میشه این خبر قابل اطمینانه. نه هم یدل علیه، یعنی یدل بر این که انه هو ولد، یعنی محمد بن قیسی که در این خبر آمده، اون محمد بن قیس عادل است، دلالت میکنه برای مطلب که انه هو ربا انه روایت کرده انه، یعنی از این محمد بن قیسی که به نظر مشترکه، عاصم بن حمید، و این عاصم بن حمید شاگرد اون محمد بن قیسی است که سقه است، شاگرد هر دو نیست، شاگرد اون سقه هست. اول سال اول تون جواب بدم که می فرمایید قالا گفت عدل، حالا می گه سقه. اول اینطور گفت، گفت محمد ابن قیس مشترک است بین عدل و غیرت. دوم گفت انه هو ولد، شاهدی داریم یا ظاهر این است که این محمد ابن سقه که در اینجا هست هو ولد، اون عدل. این دو تا کلمه عدلی که به کار برد قرینه می شوند که برای این که حوبت المیز سقه منظور از سقه عدل باشه. چون ببینید محمد ابن قیس امرش داره بین عدل و غیر عدل. حالا این شاگرد اون یکیه، شاگرد اون یکی اگه اون یکی عادله پس میشه شاگرد عادله دیگه. بله تعبیر رو سقه کردیم، قرینه نشون میده که مراد از سقه در اینجا عدل. بله بله اصطلاح، ولی اینجا این کار نکردیم. تلمیز اون کسی که سقه است، یعنی تلمیز محمد ابن قیسی که سقه است. مگر این که حالا اگه اینطور باشه که واقعا سقه بودنش معروف باشه، اون عدلها رو تصرف میکنیم و میگیم مراد مرحوم محقق از عدل همون سقه است. اگر نه سقه بودن این آدم معروف نباشه، اون دوتا عدل رو قرینه قرار میدیم که مراد از سقه عدل. برخواه باید جمع کنیم اینا رو، نمیشه که جمع باشه، یا باید در اون بالایی تصرف کنیم و در پایی. سقه با عدل از نظر اصطلاحی فرق داره. اما سقه دو قسمه ها، این هم میتونیم جمع کنیم. سقه راست نیست، سقه ای که عدل باشه، به معنی اصطلاحیش نه. سقه ای که چون سقه شامل اهل سنت هم میشه، شامل اهل سنت هم میشه، شامل شیعه هم میشه، شیعه عادل هم باشه بهش میگفت میشه گفت سقه، یعنی قابل اطمینان. البته نه سقه اصطلاحی گفته نمیشه، سقه لغوی. پس سقه رو میشه در اینجا به معنای لغوی گرفت، به معنای معمولی گرفت تا شامل عدل بشه. یا این توجیه بکنید، یا اون توجیه که من اول گفتم، یا اون توجیه خودتون اشاره کردید که عدل و معنی سقه بگیرید. بالاخره باید توجیه کنید. این سوال اولتون بود. دومی چی بود؟ چرا یه چیزی هم پرسید؟
دومی چون
بود؟ خب حبیان بود
چه
ارتباطی وجود داره که تلمیز سقه بودن؟ ها دوباره این بود که تلمیز سقه بودن چه دلیلی میشه بر اینجا، یا تلمیز عادل بودن، تلمیز عادل بودن چه دلیلی میشه بر اینجا. ببینید از شرم این شاگرد، چون شاگرد حدیثه از استاد حدیثش نفر میکنه، بنابراین اون بعدی میشه شاگرد قبلی، و همین که شاگرد گفته می شود که این عاصم شاگرد محمد ابن قیس سقه است، به ما می فهمونه که چون در این روایت راوی عاصم بوده، پس از محمد ابن قیس سقه که استادش بوده نقل کرده. بنابراین معلوم می شود که محمد ابن قیسی که در اینجاست همون عادل و سقه است، یعنی از اشتراک در میاد. وقتی از اشاره داره ما توکر میشه
یعنی تو سلسله سند بعد از محمد ابن رضی
آسمه
آسم هست
از بالا که میاد پایین از امام که میاد به سمت پایین میبین اول محمد ابن رضی بعد آسمه که آسم شاگرده شاگرد اون محمد ابن رضی سره هست و چون شاگرد از استادش نقل میکنه معلوم میشه تو این روایت از محمد ابن رضی سره نقل شده خب در این حال این روایت ضعیفه با این دفاعی که ما شدیم بازم ضعیفه ایشون میفهمد سبب ضعفش اشتراک محمد ابن قیس نیست چون اشتراک رو برطرف کردیم سبب ضعف وجود یه راوی دیگریست که طریق به او رو صحیح نمیتونه یعنی مشکل محمد ابن قیس نیست مشکل یکی دیگه است که اون تو سنده به روایت ضعیف شده فلیس سبب و ضعف اشتراک او یعنی اشتراک محمد ابن رئیس کماکیز بل سبب ضعف وجود و حسن ابن محمد ابن سما است که در سند وجود دارد در حالی که به عدم و صحت طریق الهی طریقی که به او منتهی بشه صحیح نیست پس روایت ضعف پیدا کرده به خاطر وجود این آدم یعنی حسن ابن محمد نه به خاطر اشتراک محمد ابن قیس زیرا اشتراک محمد ابن قیس رو بطن افتاد عمل اصحاب شده؟ اونجا نگفتیم عمل اصحاب ها اولش گفتیم بله چون فتوا دادن اصحاب به این روایت پس معلوم میشه محمد ابن قیس عادل بوده حالا به قول شما چون فتوا دادن اصحاب به این خبر معلوم میشه که ضعف به خاطر حسن ابن محمد ابن سماع رو جبران کردن بلد خوبیه اگر فتوا به حدی باشه که بتونه جبران ضعف کنه حرف خوبیه پس در این صورت روایت باز قوی میشه به خاطر اینکه مشهور و اصحاب بهش توجه شده میشه قوی
بعضش اینه که علت ضعف داره بیان کنه اینکه فتوا بهش دادن اصحاب شکی توش نیست بنابراین سند معتبره اما روی علت ضعفش دو تا احتمال
درست ولی سند در اصل ضعیف نیست دیگه سند ضعیف هست ولی جمع میشه جبران میشه جبران میشه دیگه میشه بگفت ضعیف نیست بله داره سبب ضعف رو بیان میکنه سبب ضعف وجود اینه وجود اینه ولی بالاخره ضعیف هستن چون این شخص توش هست ولی شما میفهمید که با فتوای اصحاب این ضعف جبران بشه از بگم حرف درستیه حرف خوبیه نمیرسیم زهره ادامه بدیم برای اون داریم